به نام خدا. سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و گذری و نظری بر زندگی بزرگان و نامآوران عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. و این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم مهندس خوبچهر کشاورزی از مفاخر معماری سرزمینمون ایران. خانم کشاورزی سلام بر شما، صبحتون بخیر. سپاس فراوان که پذیرفتید که در برنامه حیات خلوت حضور داشته باشید و از خلوت حیات و زندگی خودتون برای ما و شنوندگانمون بگید.
سپاسگزارم. منم سلام میکنم خدمت شما، ممنونم به خاطر دعوتی که شد.
ما در هر برنامه با کسی صحبت میکنیم، سرکار خانم کشاورزی، که از نام‌آوران عرصه هایی است که عرض کردم و شما یکی از کسانی هستید که در زمینه معماری جزو نام‌آورانید، هم شما هم همسر گرانقدرتون جناب استاد هوشور. اما اگر موافق باشید بازگردیم به سالها پیش. سال 1323 کرمان، جایی که شما به دنیا آمدید، سالی که شما به دنیا آمدید.
من درست از خود کت کرمونم به قول کرمونیا. بعد کت یعنی سوراخ. بعد من تو کرمون متولد شدم. ما خودمون میگیم کرمون که به هر حال کرمان درسته.
بله.
متولد شدم بعد توی یه خانواده که تعداد فرزندا زیاد بود، درست مثل همون زمان.
بله.
در حقیقت بیشتر توی یه خانواده مردونه بودم تا یه خانواده زنونه، چون 5 برادر داشتم.
بله.
و یه خواهر. بعد من دوران بچگیمو مثل همه بچه‌هایی که اون زمان تو کرمان بزرگ می‌شدن بزرگ شدم، با یه خونه که همه مشخصات معماری یه خونه کویری رو داشت.
بله.
البته کرمون رو شما نمیتونید زیاد کویر فرض کنید،
کویری 100% حساب نمیشه،
اصلا. بله. حساب نمیشه، چون ما در کرمان یه جایی رو داریم، یعنی همه میدونن یه شهری هست به اسم ماهان که در اونجا یک باغی هست که ثبت جهانی هم شده.
بله.
باغ شاهزاده ماهان. و این بسیار برای من جالب بود که یک زمینشناسی که ایشون به هر حال یک بخشی از علوم زمینشناسی رو خوندن، که ایشون در حقیقت میگن تو دنیا فقط 5-6 نفر این علم رو خوندن، و ایشون وقتی که داشت راجع به وضعیت جغرافیای ماهان میگفت، گفت اونجا جایی، من مطمئنم شما هم تعجب خواهید کرد، که بادهای مدیترانه‌ای میاد و از اونجا عبور میکنه.
برای اینه که با کجا؟
از کجا به کجا. یعنی من واقعا وقتی که به تجربه گذشته هامون فکر میکنم، میبینم که گذشته هامون با تجربه هاشون پهلو زدن به علم.
بله.
ببینید در حقیقت علم امروز که با ماهواره و این و اون و هزار یکی دستگاه اینو پیدا کردن، ما گذشته هامون همین جوری با این تجربه هاشون یه چیزایی رو به دست می آوردن بدون اون که برن دانشگاه، ولی این تجربه انقدر قوی و درست بود که عمل کردش پایدار میموند.
چیز جالب و قشنگی یادم اومد از گفتار شما خانم مهندس کشاورزی. پیشتر از زبان شما شنیده بودم که این گفتار شبلی از عرفای معروف و مشهور قرون گذشته خیلی مورد علاقتون هست، که عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت. ظاهرا اون تجربه ها به معرفت رسیده.
و چی بالاتر از این؟ آخه خیلی جالبه که الان خیلی عنوان میشه که ما چرا به گذشتمون افتخار میکنیم. این افتخار برای چیه؟ برای اینکه انقدر هستی شناس بودن، دانش هستی رو داشتن، که به راحتی میدونستن که زندگی رو به چه روالی باید انجام بدن.
بله.
که ضمن این که خودشون بهره میگیرن به هیچ چیزی خسارتی وارد نکنن. ما به این باید افتخار کنیم. خب متاسفیم که اینو گم کردیم، اینو از دست دادیم. ما الان انقدر به صنایع وابسته شدیم که واقعیتش اینه که خب من نگاه میکنم اینم، حتی من خیلی از اون سوالی که شما کردید دور شدم، ولی بازم به اون میپردازم.
خواهش میکنم.
ولی این چون مثل یه به هر حال یه چیزی که بهش قبطه میخورم من.
بله.
واقعا ما به دلیل اینکه به یه دورانی رسیدیم که صنعت به خاطری که آدم راحت در حقیقت اون پول در میاره، ولی به عنوان آسایش آدم میره دنبال پول و پول در آوردن، به ما انقدر رفاه میده که ما در حقیقت تجربه های هستی شناسانمونو از دست میدیم.
بله، میاد با این تجربه
و اصلا تموم میشه.
بله.
الان با جوونا که صحبت میکنید، شما ممکنه حتی از خیلی از جوونا که بپرسید شمال و جنوب و اینا رو اصلا بلد نباشن پیدا کنن.
بله.
و خب من فکر میکنم این واقعا مهمه، اهمیت داره. چرا ما باید این چیزا رو فراموش کنیم و تازه هی بمونن تذکر بدن که به چه دلیل افتخار میکنیم به اینا؟ من حداقلش اینه که اگر گم کردم این افتخار تو کلم به که یه چیزی بوده که اگر بخوام دوباره باید برم دنبالش.
بله دقیقا،
دوباره باید برم دنبالش.
و الان توی این در واقع مروری که میکنیم بر زندگی شما، بالاخره چیزهایی از این گذشته هنوز هست، چون اون موقع خیلی با این صنعت آمیخته نشده بود زندگی.
دقیقا. ببینید، به دلیل اینکه این چند سال اخیر اینقدر با سرعت، مخصوصا از زمانی که همه چیز دیجیتالی شد،
بله، دنیای مجازی،
سرعتش، بله، سرعتش اینقدر زیاد شده که من فکر میکنم حتی خودشون هم دیگه نمیفهمن که. و وقتی سرعت زیاد میشه، ببینید ایرونی ها یکی از بخش همون تفکرات هستی شناسانشون زمان بود.
بله.
به همین دلیل شما به روال زندگی حالا ایرونی ها، شرقی ها نگاه میکنید، من نمیخوام بگم فقط ایرونیا، چون یه بخش زیادی از شرق اصلا اینجوری بود. البته خودی حالا این شرق و غرب که این روزا خیلی استعمارگرانه اسمش شده، شرق و غرب، بمان از سر جاش، ولی به
تعابیر فلسفیش مال جای دیگه
باشه. بله. ولی واقعیت اینه که زمان براشون یه چیز بسیار مهمی بود، به همین دلیل خیلی از کارا اینا به زمان نیاز بوده.
بله.
شما واسه این زمان بگذره تا این اتفاق بیفته. به طور مثال من تو حرفه خودم میگم، ما تو معماری کاهگل زمان میخواست تا این بشه اون کاهگلی که میباد باش کار بکنن،
عمل بیاد.
اگر آجرار کار میکردن، این میباسه فشار این تایی این مدت بمونه تا اینکه اون باری که میباسته روی پی به وجود بیاره، این بار اون انجام بده و اون بیاد با تجربه‌ای که داره به این دیوارش نگاه بکنه و ببینه که آیا شده یا نشده. در حالی که ما الان به واسطه این سرعت دیگه اصلا مجال دیدن نداریم. ماشینا یه سری دستور به ما میده، ما دوباره یه سری دستور به اون ماشینه میدیم که فکر میکنیم ما دستور داریم میدیم، و باز یه سری ماشین دارن انجام میدن اینا رو، و نهایتا اون چیزی که ما به دست میاریم چیزی نیست که در حقیقت زمان به ما داده باشه. آه. اونو یه چیزی که در نهایت سرعت انجام شده، ما نه دیدیم نه راجبش تفکر کردیم، ولی فقط برامون کاربرد داره.
و همینه که سرکار خانم کشاورزی، ما زمان رو الان درک نمیکنیم، یعنی انگار نه بی زمانی، عدم درک از زمانه، زمان رو درک نمی کنیم و به اون معرفتی که اشارت میشه زبانش دست پیدا نمی کنیم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
با افتخار در این برنامه گفتگو میکنیم با سرکار خانم مهندس خوبچهر کشاورزی، از استادان معماری، مفاخر معماری ایران زمین، رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور معماری و محیط.
Thank you.
سرکار خانم کشاورزی، بسیار نکات خوبی رو اشاره کردید که اتفاقا فکر کنم جاش همینجا بود، چون وقتی آدم به گذشته برمیگرده نگاه که میکنه این قیاس رو خواه ناخواه در ذهنش انجام میده. در اون سکوت و آرامش و سکون، به نظر سکون میومد ولی همه چی در حرکت، شما در کرمان پا به عرصه وجود گذاشتید در خانواده پرجمعیت. دوست دارم از اتفاقاتی که در خانه می افتاد، نحوه رفتار پدر و مادر، بعد ورودتون به مدرسه، بازی هایی که حتی می کردید در این خانواده، چون به هر حال قطعا اون حیات و اون شرایطی که بوده،
دقیقا همه اینا اون چیزای ریز 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 ریزیه که در نهایت تبدیل میشه به یه چیزی که اون مشاهده میشه اون وقت، در حالی که اونا یه سری وقایعی که شاید هیچ کس نمی بینه ولی اونا باعث میشه که اون چه که الان مشاهده میشه
به وجود بیاد
و شکل بگیره به خودش. به هر حال تون خانواده من یکی مونده با آخر بودم، پس طبیعتا اون برادرای بزرگتر و خواهر بزرگتر طبق روال اون زمانا به نوعی والدین ما بودن.
بله.
یعنی ما پدر مادرمون، خب طبیعتا اون موقع پدر سالاری بود، پدر من مرد بازار بود، مرد بازار به هر حال یه سری چیزایی برای خودش داشت، یه سری فرمولایی برای خودش داشت که اون فرمولا هم باز انجام بشه، به اجرا در بیاد. و من وقتی میگم مرد سالار، پدر من از چنان قدرتی برخوردار بود که اگر همیشه اینو گفتم روحش شاد، خیلی هم دوستش داشتم، ولی این معنیش این نیست که من دارم به پدرم ستمی میکنم از طریق گفتار، نه، من فقط میخوام بگم که شما دقیقا بدونین که خونه چجوری بود. من اگه صبح پدرم پا میشد و میگفت امروز ماست سیاهه،
اون روز ماست سیاه بود.
هیچ کس جز این فکری نمیکرد. و من از یه طرف الان تو این زمان که این برخوردهایی که تو خانواده ها میبینم با بچه هاشون با نمیدونم چی، به دلیل یه سری حرفای روانشناسانه ای که الان زده میشه، من گاهی اوقات احساس میکنم که وقتی که تو خونه مدیریت واحده، حالا پدر یا مادر فرق نمیکنه، این همیشه یه روند درست میده به خانواده، روندی که هی این ور اون ور یه چیزی نامتناسب بشه نیست.
در واقع به نظر شما این مسئله وحدت رویه ایجاد میکنه.
و به نظر من مدیریت وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی نهایتاً یه نفر هست که راهبری میکنه. حالا اون مدیر اگر عاقل باشه نگاه کنه، چون نگاه کردن یه مدیر درست مثل مشورت کردنه اگه آگاه باشه.
سرکار خانم کشاورزی، شما تحت مدیریت و در واقع هدایت پدرانه ای که ازش بهره بردید، روانشون شاد، دوران کودکی رو گذروندید، پس احتمالاً توی چارچوب هایی بوده، اما میخوام بدونم که در دوران مدرسه و حالا کل اون مقاطع تحصیلی که پشت سر گذاشتید، چی شد که نهایتاً این علاقه در شما شکل گرفت که بعداً برید سراغ مهندسی معماری؟
حالا واقعیت این که اگر اینو خواسته باشم بگم، چون عادت شده که همه بهش، من انقدر دوست داشتم، وای نمیدونم همچین بود، برای من ایدئال بود، من اصلا همچین اتفاقی نبود. اصلا ما اون زمان شناسایی جز پزشکی و حالا یک کمی دندان پزشکی و داروسازی هیچکی به علوم دانشگاهی نداشت.
بله.
خب طبیعتا منم از اون جمله بودم. من فقط یه چیز قبلا به عنوان جمله معترضه بگم، ما یه چیزی که داشتیم، گرچه که به این چیزا من آشنایی نداشتم، ولی یه چیزی تو ما بود که اونو روح شاد مادرم به ما چیز کرده بود، یعنی در حقیقت مثل مراد، نه اینکه به ما بگه که این کارو بکنیم، چون خودش این کارو میکرد، ما یاد گرفتیم از اون. ما خوندن رو از مادرمون یاد گرفته بودیم و میخوندیم همیشه. و این واقعا من فکر میکنم یکی از بزرگترین نعمتهایی بود که ما از زندگی تو زندگیمون داشتیم.
شما شعر زیاد بلدید، احتمالاً از همون دوران شکل گرفته.
من ممکنه الان حافظم یاری نکنه به دلیل سن و سال، ولی حتی الان اگر بیایید ببینید نسبی کتاب زیاد دارم. البته واقعیت اینه که مادرم شعر زیاد میخوند. یکی از چیزای جالب اون زمان کرمان این بود که زنا دو بیتی های به قول خودمون میگفتیم شعر غریبی غریبی خوندن.
بله.
در حقیقت یه چیزی شبیه فائزخونی
سمت دشتستان و جنوب.
بله. بله. تمام زنا شما اگر که نگاه میکردید اینا روزا برای خودشون زمزمیم کردن به نوعی با یه آهنگ خاص و مادر منم از اونا چیز نبود دیگه، مادر منم این اونا اینا رو میخوند، ولی مادرم به دلیلی که کتاب میخوند شعرهای دیگه هم میدونست. خب ما میگم واقعیت نیکنم
و شما به کتاب خوندن علاقه من شدم
و شعر خوندم. چون شعرهایی که مادرم میخوند شاید خودش اصلا احساس نمیکرد، ولی آنچنان گاهی اوقات تاثیرگذار بود که این هنوز که هنوزه تو روح من تو روان من جاریه. باور کنید گاهی اوقات یه چیزایی که میشنوام حتی اونقدر من اینو تکرار کردم که دخترم بهم میگه که مامان دوباره یاد مامان دولت افتادی، یعنی یاد مادرم، چون اسمش دولت گلی بود، یاد اون دوباره افتادی. یعنی انقدر این جاری شده توی وجود ما بعد از این همه سال. بعد حالا راجع به معماری شما پرسید، گفتم که واقعیت اینه که من معماری رو نه عاشقش بودم نه آنچنان میشناختم که چی کار باید بکنیم نه هیچ. من یه برادر داشتم که یعنی یکی از برادرام دو سال فقط از من بزرگ، ما هممون همطور هی دو سال تا ده. اون آخری که دیگه مثلا 14 سال با من از من بزرگتر بود، ولی اینی که 2 سال از من بزرگتر بود ما با همدیگه مثل یه دو قلویی بودیم که یه قلش 2 سال دیرتر به دنیا اومده. اینجوری با هم دیگه بودیم و این برادر رفت دانشکده هنرهای زیبا، رفت رشته معماری. طبیعتاً اون اگر هر رشته میرفت
شما پیدا میکرد،
منم میرفتم دنبال اون همون رشته،
منتها با یه گنجینه ای از مطالعات متفرقه و بسیار پر، به ویژه شعر و ادبیات که خیلی هم اتفاقاً جالبه. تأثیر ادبیات ایران و معماری و به عکس معماری ایران بر ادبیات ایران کاملا بعضی جاها مشهوده.
البته اون موقع که من اصلا به این چیزی
حتی به فکرم نمیکردم،
اصلا فکری این چیزا رو نمیکردم، احساس میکردم خب وارد یه دانشکده شدم که این مثلا مدرسه، باید حالا اینجا یه چیزایی رو یاد بگیرم، یه چیزایی رو حفظ کنم، یه چیزایی. و خیلی از این چیزا رو ما همینطوری، البته اینو بگم اون زمان دانشکده هنرهای زیبا رشته معماری یه رشته بود که آتولیه بود، در نتیجه ما مراد و مریدی اومدیم بالا، یعنی ما سال بالایی برامون یه مراد بود.
بله.
ما دنبال اونا هی می رفتیم. اون سال بالایی هم البته من یکی از افتخارات هم اینه که شاگرد سیهون بودم.
بله.
و در سال آخر هم شاگرد آقای میرفرنرسکی بودم. بعد خب ما اون موقع فقط اون کارا رو میکردیم بدون اون که بدونیم نتیجه چیه، ولی حالا که میشینم بر خودم بازخونی میکنم اینا رو، چون خیلی از اوقات واقعا میشینم بازخونی میکنم، میبینم دقیقا مثل یه مریدی که مراده هیچی بهش نمیگه این کارو بکن اون کار نکن. شما الان ببینید همین الان هم تو دنیای اونایی که میرن مثلا دنبال سیر و سلوک و از این حرفا، هیچ وقت مراد به اون که داره سلوک رو انجام میده، داره این سیر و سلوک رو انجام میده، نمیگه چی کار بکنه،
تحکمی نمیکنه،
ولی خودش یه کارایی میکنه. این اگر گرفت نشون میده که اینم سالکه، اگه نگرفت خب میره رد کار خودش. و دانشکده هنرهای زیبا رشته معماریه و این آتولیه بودن اون موقع دقیقا اینجوری بود، دقیقا آدم میرفت یه کارایی که دیگران میکرد انجام میداد، اما خب به سیستم خودش.
بله.
و ضمناً من روزی که فارغ التحصیل شدم هی با خودم فکر کردم که با وجودی که من با درجه ممتاز فارغ التحصیل شدم و میگم من یکی از افتخاراتم این بود که موقعی که تزم قضاوت میشد، در حقیقت یعنی پروژه دیپلمم قضاوت میشد، آقای میرفندرسکی که همه اونایی که آقای میرفندرسکی رو میشناسن میدونن که چقدر سختگیر بود. بله. در بعضی موارد به دلیل اشرافی که خودش به کلام داشت، بسیار اشراف داشت به کلام. من یادمه که اون دفاع منو بیست داد و این شاهکار بود. من اصلا وقتی که دیدم گفتن که دفاع 20، من دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم، چون احساس میکردم دیگه شاهکار دون. وقتی دفاع بیس میگیری اونم جلوی آقای میرفندرسکی، یعنی این که دیگه همه چی سر جا خودش بوده، درست بوده.
نه اینکه الزامن من همه چی درستم، همه چی سر جای خودش،
همه چی سر جای خودش.
خیلی قشنگ گفتید این رو.
این به من چیزی اضافه نکرد، این نشون داد که من هر نگاهی که به مرادام کردم جواب داده.
حیات خلوت.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم مهندس خوبچهر کشاورزی، از مفاخر معماری ایران، رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور معماری و محیط، که افتخار دادید و اجازه هم کلامی دادید. باقی کلام میماند برای زمانی دیگر، و اما کلام پایانی این برنامه.
من هم سپاسگزار همه محبت‌های شما هستم که در حقیقت یه جوری به ما اعتنا کردید. من نمیخوام تواضع کنم، ولی واقعا میخوام بگم که امیدوارم که تو این زمان باقی مانده که از عمرم هست بتونم اون چیزایی رو که هنوز یه خورده برام تاریکه بتونم برای خودم دوباره اینا رو نور بتابونم و روشنش کنم. امیدوارم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم موجبات رضایت شما رو فراهم کرده باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه های شبانگاهی رادیو گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو
آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه که حضرت فرمودند علوم تمام مردم را در چهار علم پیدا کردم. اول علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی. یکی از علومی که واجب هممون به دنبالش باشیم علم وظیفه شناسی است. این که من در این دنیا واقعا چه وظیفه ای دارم؟ برای چه آمده ام به دنیا؟ کجا میخوام برم؟ وظیفه من نسبت به دیگران چیست؟ وظیفه من نسبت به خدا چیست؟ از علامتهای انسانهای با بصیرت هم همینه که انسان با بصیرت هم در خداشناسی قوی کار میکنه، هم در خودشناسی، هم در وظیفه شناسی و هم در انحراف شناسی. یعنی خدایی نکرده اگر کوتاهی بکنه در انحراف شناسی و انحراف رو نشناسه چه بسا دچار گمراهی و انحطاط بشه. با این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام انشاءالله قلوبمون و زندگیمون نورانی بشه که بدانیم ما در این دنیا وظایفی داریم و نسبت به وظایفمون باید آگاه باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. با ادامه برنامه خواب ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه حجره در این لحظه آماده پخش تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. Yeah.